بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 138 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در ادامه احادیث وارد در باب ورع یا همون احتیاط در امر دین و ترک شبهات رسیدیم به حدیث شماره 592 از این کتاب، حدیثی که صحابی جلیل القدر ابو سرعه عقبه ابن الحارس رضی الله عنه روایت میکنه که انه تزوج ابنت لابی اهاب ابن عزیز. ایشون روایت میکنه که با دختر ابو اهاب ابن عزیز ازدواج کرد. فاتت امراتون، بعد از ازدواج زنی آمد نزد عقبه، فقالت، گفت که انی قد ارضعت عقبه والتی قد تزوج بها، که من در کودکی عقبه در شیرخارگی هم عقبه را شیر داده هم و هم آن دختری که با آن ازدواج کرده، یعنی اینکه این دوتا با هم میشن خواهر و برادر شیری با هم دیگر. و خب اگر این ثابت بشه دیگه این ازدواج درست نیست. فقال لها عقبه، عقبه به آن زن گفت که ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی، من اطلاع ندارم، من نمیدانم که تو به من شیر داده ای و تا به حال هم منو از این موضوع با خبر نساختی قبل از این مدت طولانی تا اینکه من به سن ازدواج رسیدم، الان داری این موضوع رو با من مطرح میکنی. و اگر به من شیر داده بودی میشودی مادر شیری من و من اطلاع داشتم از این موضوع. فراکب الى رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه، عقبه سوار بر مرکب خود شد و از آن جایی که محل سکونتش بود آمد به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا در این موضوع سوال بکنه. فسأله، از پیامبر پرسید در این زمینه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف وقد قیل، پیامبر علیه السلام در پاسخ به عقبه گفت چگونه، یعنی چگونه میخوایی با این زن که با آن ازدواج کرده ای به ازدواجتون ادامه بدهید در صورتی که چنین ادعایی شده. یعنی این ادعا اگر هم به درجه ثبوت نرسد از لحاظ مدارک یا از لحاظ شهود و گواهی، به هر نحوی نشود که این موضوع را اثبات کرد، ولی حد اقلش اینه که ایجاد شبهه میکنه. ممکنه واقعا این زن داره راست میگه، ممکنم داره اشتباه میکنه، این امکانات و احتمالات همه وجود داره، ولی چون ایجاد شبهه کرده و مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمی میباشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم عقبه را راهنمایی کرد که از این ازدواج دست بکشد. البته در مورد محرمیتی که از راه شیرخارگی حاصل میشه اختلافی هم بین فقهای اسلام وجود داره که برخی ها با توجه به حدیث صریحی که در این زمینه وجود داره حداقل باید 5 بار آن نوزاد از روی گرسنگی این شیر را بخورد تا محرمیت حاصل گردد، و کمتر از 5 بار اعتبار محرمیت ندارد ولی ایجاد شبهه می کند. یعنی از باب احتیاط که شده، اگر مثلا پسری و دختری از 2 پدر و مادر جداگانه از 1 مادر سومی شیر بخورند 1 بار یا 2 بار، نمیگیم که بین این 2 نفر محرمیت خواهری و برادری از راه شیری حاصل میشه، ولی از طرف دیگر هم از باب احتیاط میگیم که بین این 2 نفر ازدواج درست نیست صورت بگیره، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم این دستور را به عقبه داد که این زن را رها کند. ففارقها عقبه، عقبه نیز این زن را رها کرد و نکحت زوجا غیرها، و این زن با مرد دیگری ازدواج کرد. این میشه یکی از مثال از مثالها و نمونه هایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داده که انسان موضوعی که در آن شبهه وجود دارد آن را رها کند و به آن نزدیک نگردد. همچنین از حسن ابن علی رضی الله عنهما روایت است که حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حسن ابن علی از پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه روایت می کند که من از ایشان این جمله را حفظ کردم، حفظت من رسول الله، دع ما یریبک، یعنی آن چیزی که برای تو ایجاد شک و شبهه می کند. یریبک از ریب گرفته میشه و ریب یعنی شبهه، شک. در آغاز سوره بقره میگیم ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنی شکی در آن نیست. پس هر موضوعی، هر کاری که برای تو ایجاد شک و شبهه میکند دع، یعنی آن را رها کن. هر چیزی که باشد، رابطه‌ای باشد، درآمدی باشد، ازدواجی باشد، سخنی باشد، رفتاری باشد، الا ما لا یریبک، اون را رها کن و کاری را انجام بده که شک و شبهه در آن وجود ندارد. چون ما همان گونه که بارها گفته این در مقابل چندین حرام شبیه آن حلالش هم وجود داره. مثلا در انواع نوشیدنی ها ما یک نوشیدنی حرام داریم به نام خمر یا مشروبات الکلی، در مقابلش چندین مشروب حلال داریم، گوارا و خوشمزه و به بدنم هیچ ضرری نمی رساند. خب چرا انسان این همه نوشیدنی های حلال را رها کند و برود بپردازد به نوشیدنی که شریعت آن را حرام کرده و ضرر داره و از لحاظ مادی هم گرانتره، هم هزینش بیشتره، هم دردسرش بیشتره و ایجاد مشکلات و اختلافات بسیار زیاد میکنه. یا مثلا در مورد ازدواج، خب معروفه که زنا حرامه ولی خب ازدواج حلاله. یا مثلا خوردن ربا حرامه، گرفتن سودی به عنوان ربا حرامه ولی گرفتن سودی که از تجارت حاصل میشه حلاله. اگر یک چیز حرامه، چند چیز دیگر یا حداقل یک چیز در مقابل آن حلال است. پس هر چیزی که برای تو ایجاد شک و شبهه میکند آن را رها کن و برو سراغ کاری شبیه آن که برات ایجاد شک و شبهه نمیکند. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان لابی بکر صدیق رضی الله عنه غلام یخرج له الخراج. ابو بکر صدیق عایشه رضی الله عنهما غلامی داشت، یعنی برده‌ای داشت که برای ابو بکر خراج می آورد، یعنی کار می کرد و آن درآمدی را که کسب می کرد به عنوان خراج مقداری از آن را به ابو بکر می داد و بقیهش برای خودش بود. خراج اصطلاحاً اینه که مثلا شخصی کار بکنه، برده است. در اصل برده باید پیش آقای خود کار بکنه، در زمان گذشته اینطوری بوده، ولی برخی از سیدها به برده هاشون می گفتن برو برای خودت کار کن ولی روزی این قدر برای من، بقیش هر چی کار کردی برای خودت. این بهش گفتن خراج. و کان ابو بکر یاکل من خراجه، و ابو بکر از این خراج میخورد. فجاء یوما بشیء، روزی این غلام خوردنی را آورد، چیزی که قابل خوردن بود، غذایی چیزی بود. فاکل منه ابو بکر، ابو بکر از آن غذا خورد. فقال له الغلام، این غلام بعد از اینکه ابوبکر اون غذا را خورد گفت که اتدری ما هذا، آیا میدونی که این غذا چی بود، از کجا، یعنی اونو کسب کرده بودم و به دست آورده بودم. فقال ابوبکر و ما هو، ابوبکر فرمود که نه نمیدونم از کجا آوردی. قال كنت تكحنت لانسان في الجاهليه، آن غلام گفت که من در جاهلیت برای انسانی کهانت کردم. کهانت هم چیز شبیه سحر و جادو. خب سحر و جادو و کهانت و این مسائل در دین اسلام حرام است، انجام دادن آن حرام است. و ما احسن الكهانه الا اني خدعته، و اینم بهت بگم که من اصلا کهانت رو بلد نبودم، کاهن نبودم، ولی گول زدم، خدعته، اون انسان گرفتار بود و من اومدم پیشش گفتم که من بلدم بیا تا برات کهانت بکنم، یه چیزای همینطوری سر هم کردم و گول زدم و بعد یه پولی یا یک اجری، یک پاداشی در اونجا بین خودمون قرار دادیم که امروز آن پاداش رو من پرداخت کرده. و من اونو برات آوردم و تو از آن خوردی. فلقیانی، آن شخص مرا دید امروز، فاعطانی بذلک هذا الذي اکلت منها، و این غذایی که تو امروز از آن خوردی اون رو به عنوان دستمزدم به من داد. خب اولا خود کهانت حرام، دوما این اصلا در این راه اونو فریبم داده، یعنی مالشو بناحق از دو جهت خورده برداشته. فادخل ابو بکر یده، ابو بکر رضی الله عنه دست خود را در گلوی خود کرد. فقاء کل شیء فی بطنه، و تمام آن چیزی که در شکمش بود رو به عنوان استفراغ خارج کرد تا لقمه حرام در بدن ایشان نباشد. اینم نمونه دیگر و مثال دیگر از تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یاران خود که چگونه سعی بر این داشتن که از لقمه حلال تغذیه شوند، چون خوردن لقمه حرام یا شبهه تأثیرات بسیار زیادی را بر زندگی انسان می‌گذارد. آمده در روایت که هر گوشتی که از روی مال حرام رشد کند آتش جهنم به آن سزاوارتر است. و یکی از موانع استجابت دعا اینه که انسان از راه حلال ارزای حرام تغذیه شود. در حدیث آمده که شخصی میره به سفر عبادی و خودو خسته میکنه و جولیده میشه و مسافت طولانی رو طی میکنه، بعد دو دست خود به سوی آسمان میبره که یا رب یا رب، یعنی دعا میکنه، و مطعمه حرام، غذاش حرامه، و مشربه حرام، نوشیدنیش از راه حرام داره تأمین میشه، و ملبسه حرام، لباس او از راه حرام داره تأمین میشه، و غذیه یا و غذیه بالحرام، و به صورت کلی از راه حرام تغذیه میشه. فانا یستجاب له، چنین انسانی چگونه دعای اون مورد استجابت قرار بگیره؟ پس این حد اقل تأثیراتی است که لقمه حرام بر زندگی انسان میگذارد. در پایان این حدیث امام نووی پرداخته به تعریف خراج که خراج چیست، همون چیزی که در لابلای احادیث گفتم، شیء یجعله السید علی عبده، آن مقدار دستمزدی یا پاداشی که سید بر برده خود قرار میدهد، یا ادیه الی سید کل یوم، روزانه آن مبلغ را به سید خود میدهد، و باقی کسبه یکون العبد، و بقیه درآمدش برای خودشه. حدیث بعدی حدیثی است که از نافع، نافع شخصی است که مولای عبدالله ابن عمر بوده، روایت میکنه ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه، که عمر رضی الله عنه کان فرض للمهاجرین الاولین 4000 و فرض لابنه 3500. در زمان خلافت خود عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقتی که بیت المال پر از ثروت شد به سبب فتوحاتی که انجام گرفت، برای تک تک افراد جامعه مبلغی قرار داده بود که به آنها داده می شد از بیت المال به صورت سالانه یا ماهانه، حالا در حدیث مشخص نشده که به چه صورت بوده، ولی مبلغش 4000 درهم بوده. 4000 درهم آن زمان که از لحاظ قدرت پولی هر درهم آن زمان مساوی با 60 درهم امروز، یعنی 4000 ضرب 60، اگر ما 4000 ضرب 6 بکنیم میشه 24000، ضرب در 60 بکنیم میشه 240000. احتمال داره سالانه بوده، سالانه به تک تک افراد جامعه 240000 درهم مساوی امروز، یعنی درهم امروز میداده، پرداخت میکرده بهشون. و فرض لابنه 3500، و برای پسرش عبدالله ابن عمر 3500 درهم قرار داد، یعنی 500 درهم کم کرد. فقیل له هو من المهاجرین فلما نقصته، به عمر گفته شد که یا امیر المؤمنین، عبدالله ابن عمر یعنی پسرت از جمله مهاجرین است، چرا 500 درهم کم کردی از آن پولی که به عنوان سالیانه به او پرداخت میشه؟ فقال انما هاجر به ابوه، عمر فرمود که عبدالله همراه پدرش هجرت کرده، یعنی پدرش اونو با خودش آورده مدینه که خودش باشه، یعنی عمر رضی الله عنه، یعنی اینکه مانند کسانی نبوده که خودشون هجرت کردند. من به مدینه هجرت کردم و عبدالله رو با خودم آوردم. یقول لیس هو کمن هاجر بنفسه، یعنی میفرماید که مانند کسی نیست که خودش استقلالا هجرت رو انجام داده باشه. به همین منظور درجه او را کمی کمتر از دیگران قرار دادم. و اینم میشه مثال دیگر از نمونه های ترک شبهات و در پیش گرفتن راه احتیاط در مال و اموال. یعنی عمر این احتیاط را انجام داد که پسرش عبدالله مانند دیگران در این زمینه نیست، درست مهاجر است ولی خودش هجرت نکرد. و همچنین از عطیه ابن عروه سعدی روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حضرا مما به بأس. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که هرچند این حدیث از پیامبر ضعیف هست، یعنی از لحاظ سندی، و آن چیز که معروف هست از حسن بصری این سخن ثابت هست که بنده نمیتونه به درجه متقین برسه، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به، مگر زمانی که آن چیزی که در آن اشکالی نمیبیند او رو رها کند، حذرم مما بهی بس، از ترس این که مبادا انجام دادن چنین کار در آن اشکال وجود داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این که یک حد و مرزی داره برای خودش تعیین میکنه و داره به خودش تمرین میده و به خودش عادت میده که برخی از چیزهای حلال رو رها بکنه برای این که یک محافظی برای خودش درست بکنه تا اصلا به شبهات هم نزدیک نشه، از شبهات هم دور باشه. یک فاصله معنوی ایجاد میکنه برای خودش و بین شبهات. کاری اشکالی در آن نیست ولی انجامش نمیده، میگه تا خودم رو عادت بدم، برای اینکه بچینین اگر بچینین کارهای عادت کردم و انجامش دادم کم 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 دیگه به شبهاتم نزدیک میشم، و اگر شبهات رو انجام دادم کم کم وارد حرامم خواهم شد. اگر انسان چنین کاری انجام بده میتونه به درجه متقین برسه. این گونه این باب به پایان رسید. باب دیگری در ادامه امام نووی اونو مطرح کرده، باب استحباب العزله عند فساد الناس. مستحبه که انسان اگر میخواد خودشو و دین خودشو نجات بده، اگر مردم فاسد شدند، اکثریت مردم، غالب مردم راه کفر در پیش گرفتن، راه فساد در پیش گرفتن، و زمان یا اینکه زمانه طوری شد که فاسد بود، اول خوف من فتنه فی الدین، یا اینکه ترس این داشت که در دین خودش دچار فتنه بشه و دینو از دست بده، و وقوع فی حرام، یا اینکه در حرامی واقع بشه، و شبهات، یا اینکه در شبهات واقع بشه، و نحوها، و مانند این مسائل فرار بکنه و بره تنهایی در یک جای زندگی بکنه، میشه عزله. خب امروزه میبینیم که مردم گروه گروه دوست دارن برن به طرف جهان غرب، جایی که در آن فساد بیداد میکنه و واقع شدن در حرام هیچ کاری نداره. یعنی برعکس آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده، خودت را همیشه باید در جامعه پاک نگه بداری، در محیط پاک، جایی که آلوده نباشه. چون اگر محیط آلوده باشه انسان چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ انسان عبارت هست از گوشت و پوست و خون، سنگ که نیست. ما حتی یک سنگ سخت هم اگر زیر قطره قطره آب قرار بدیم، به مرور زمان این قطره آب با تمام لطافتی که دارد زوری هم نداره، ولی کم کم وقتی چکه چکه برای آن سنگ میکوبد، کم کم آن سنگ را سوراخ میکند، یا حداقل اینه که تحت تاثیر قرار میده و گود میکنه اون سنگ رو، چه برسد به انسان. انسان خود را در معرض فتنه قرار بده و فتنه ها با آن قوتی که دارد و با آن فشاری که دارد بر انسان وارد بشه و بگه من مقاومت میکنم. چقدر میخوای مقاومت بکنی؟ پس استحباب مستحب است که انسان اگر در چنین وضعیتی قرار گرفت خود را از آن جامعه دور کنه، قرار از آن محیط دور بکنه و بره جای زندگی بکنه که با چنین انسانهای اختلاط نداره، خودش حفظ بکنه. در حدیث آمده که البته این باب رو امام نووی با این آیه شروع میکنه که ففروا الی الله، به سوی الله فرار کنید. انسان در زیر فشارهای زندگی خانقا فرار دارد. فرار یعنی چی؟ یعنی اینکه به دنبال پناهگاهی میگرده که به آن پناهگاه پناه ببرد. تمام انسان ها این گونه هستند. هر انسانی در این دنیا فشاری بر او وارد میشود و در کنار هر فشاری به دنبال پناهگاهی میگردد که به سوی آن پناهگاه فرار میکند. الله متعال در این آیه میفرماید ففروا الی الله، به سوی الله فرار کنید، پناه ببرید به الله متعال، چون هیچ پناهگاهی جز پناهگاه الله وجود ندارد. اینی لکم منه نذیر مبین، من برای شما، یعنی پیامبر میفرماید که برای شما بیم دهنده آشکار و واضحی هستم. پس اگر انسان زیر فشار فساد جامعه قرار گرفت، بره به جای فرار بکنه و تنها زندگی بکنه. اگر ترس این داره که دین خود را از دست بده، کدوم مهمتره؟ حفظ دین یا اینکه زندگی مرفهی داشته باشه؟ از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود الله متعال بنده تقی، یعنی با تقوا، و غنی یعنی غنی النفس، یعنی کسی که نفس او بی نیاز است، نه اینکه یعنی امکانات زندگی همه چی داره ولی هنوز داره حرص میزنه. چون بی نیازی واقعی بی نیازی معنوی است که انسان به قناعت برسه، به همون چیزی که داره راضی باشه و قناعت داشته باشه، حرص نخوره در زندگی. و الخفی یعنی آن کسی که مخفی است، در دید مردم نیست، یه گوشه انتخاب کرده برای خود اجاره زندگیش میکنه، کارم به کسی نداره، با فساد مردم هم شریک نیست و داره زندگی خودش رو سپری میکنه و پروردگارش رو عبادت میکنه. الله متعال چنین بنده را دوست دارد و سبب متقی بودن این انسان هم فاصله گرفتن او از انسانهای فاسد است. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که قال رجل، شخصی گفت که ای الناس افضل یا رسول الله، کدوم گروه از مردم بهترند ای رسول الله؟ قال مؤمن، انسان مؤمنی، یعنی اینکه ایمان اساس و پایه تمام خوبی هاست، اول ایمان، اگر ایمان نباشه هر خوبی انسان داشته باشه آن خوبی دیگه ارزش نداره. مؤمن مجاهد به نفسه و ماله فی سبیل الله، مؤمنی که با جان خود و با مال خود در راه الله تعالی جهاد میکند. که البته این جهاد ممکنه جهادی باشه که به صورت عملی صورت میگیره با کفار و مشرکین، یعنی جنگ، و ممکنه هم جهادی باشه که با زبان باشه، یعنی وقت خود را، نفس خود، یعنی اینکه وقت خود را میذاره در راه الله و مال خود را میذاره در راه الله، در راه هدایت مردم. گاهی اوقات ممکنه زمینه این گونه جهاد بیشتر فراهم باشه، انسان زمینه رو فراهم بکنه با مال خودش که مردم هدایت بشن به گونه های مختلف، در نشر علم بین مردم، در اینکه وقت بذاره برای مردم، توضیح بده براشون، مسائل رو بازگو بکنه، دین رو برای آنها بیان بکنه، نصیحتشون بکنه. هر کسی برای فکر خودش وقت میذاره و توضیح میده برای مردم. و ما هم اگر میخواییم دین الله رو یاری بدیم، باید این کار رو انجام بدیم، نه اینکه فقط به فکر خودمون باشیم، نه، باید برای دیگرانم توضیح بدیم. این از بهترین انسان هاست. قال ثم من، اون شخص سوال کرد بعد از این چه کسی بهترین مردمه؟ قال ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربه. سپس آن مردی که در گوشه‌ای در دره‌ای از دره‌ها تنها داره زندگی میکنه، معتزل، گوشه گرفته، یعبد ربه، پروردگارش رو عبادت میکنه. یعنی اینکه از فساد مردم فاصله گرفته، کاری به آنها نداره و نه به خودش اذیت میکنه، نه آنها رو مورد اذیت قرار میده و رفته تو گوشه ای تو دره داره زندگی میکنه. و در روایت دیگر آمده که یتق الله و یدع الناس من شره، تقوا الهی را پیشه میکنه، یعنی عبادتاشو انجام میده، حقوق واجبشو پرداخت میکنه، چه عبادی چه مالی، و مردم را از شر خودش رها میکنه، کاری به مردم نداره. این از جمله بهترین انسان هاست. اصطلاحا میگن که کار به خوب و بد کسی نداره. این در صورتی که دیگه نمیتونه انسان خوبی تو اون جامعه باشه، یا اینکه ترس این داره که خودش خراب بشه، در این صورت دیگه کنار میگیره، میره در گوشه برای خودش، در بیابانی، در دره، در جایی زندگی میکنه. و همچنین از ابو سعید روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع یا یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نزدیک است که، یعنی در اثر فتنه هایی که برپا میشه، فتنه های دنیاوی، گفته شده آن جنگ های داخلی که در طول تاریخ اسلام صورت گرفته، در زمان بنی امیه و بنی عباس خیلی ها کشته شدن در اثر جنگ های داخلی، این یکی نمونه از این فتنه ها بوده که انسان خودش از فتنه دور بکنه، خودش رو در داخل فتنه قرار ندهد. فتنه چیست؟ فتنه آن وضعیتی است که انسان مسلمان مسلمانو میکشه، درگیری های داخلی صورت میگیره، و این کار درستی نیست. نباید انسان در زمینه هایی شرکت بکنه که مسلمان کشته میشه، بلکه اگر چنین وضعیتی به وجود اومد باید خودشو کنار بگیره. نزدیک است که بهترین مال انسان مسلمان چند تا گوسفند بشه، گوسفندا رو برداره، یتبع بها شعف الجبال، دنبال گوسفندشه، سر کله های کو داره دنبال علف میگرده، دنبال گیاه میگرده برای گوسفندانش، و مواقع القطر و اون جاهایی که باران فرو میریزد دنبال آنجاست، و هیچ کاری به مردم نداره. یفر رو بدینه من الفتن، فرار میکنه از آن درگیری هایی که ممکنه به وجود بیاد بین مسلمان ها، از آن فتنه هایی که ممکنه حاصل بشه، فرار میکنه و دینش رو حفظ میکنه. نزدیک است که چنین اتفاقی بیفتد. اینو پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خودش گفته، و بعد از وفات پیامبر چندی طول نکشید که این اتفاق افتاد. جنگ هایی که صورت گرفت، آمدن حجاج بن یوسف ثقفی در زمان بنی امیه، گفته شده که حجاج بن یوسف که فرمانده عبدالملک بن مروان بود و همچنین فرمانده ولید بن عبدالملک بود مدت زمانی، 120 هزار نفر را دست بسته کشته، غیر از آن انسان هایی که در جنگ های داخلی او کشته شدند. انسانی بسیار خونریز در طول تاریخ، زبان زد است این انسان، و درگیری هایی که صورت می گرفته. خب کسی که میخواد دین خودش رو حفظ بکنه، خودش و خانوادش برداره و گلش رو برداره، بره سر کوی تو بیابون زندگی میکنه و کاری به هیچ کس نداشته باشه، نه خون کسی رو بریزه و نه خونش توسط کسی ریخته بشه. چون در حدیث آمده که فتنه هایی خواهد بود، ستکون و فتنون، پیامبر فرموده بعد از من فتنه هایی خواهد بود که این فتنه ها اگر کسی خود را به آنها نزدیک بگرداند، آن فتنه ها این انسان را در بر میگیرد. میفرماید در وضعیت انسان مسلمان در این فتنه ها، القاعد فیها خیر من القائم، آن که در این فتنه ها نشسته باشد، یعنی حرکت او کمتر باشد، انسان نشسته فعالیتش کمتر است از انسانی که ایستاده، یعنی تأثیر این انسان بر این فتنه ها کمتره، آتش بیار معرکه نمی باشد. یکون القاعد فیها خیر من القائم، والقائم فیها خیر من الماشی، والماشی فیها خیر من السائی.
اونی که نشسته بهتر از اون کسی که ایستاده و اونی که ایستاده بهتر از کسی که داره راه میره و اون کسی که راه میره بهتر است از کسی که داره میدود. این حالت ها حالت های تاثیرگذاری انسان در فتنه ها و شعله ور کردن آتش فتنه است. یک انسان در فتنه چقدر میتونه تاثیر منفی بذاره و آتش آن را بیفروزد. سپس فرمود و من یشرف لها یستشرفه، هر کسی که خود را در معرض این فتنه ها قرار بدهد این فتنه ها اینقدر بزرگ است که آن را میبلعد و او را در بر میگیرد. و من وجد ملجأ او معادا فلیعذ به، و هر کسی که پناهگاهی را پیدا میکند، ملجأ محل لجوء یعنی پناهگاه و معاد یعنی جایی که خود را در آن قرار بدهد و حفظ بکند، برود و آنجا خود را مخفی کند، فرار کند از فتنه. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما بعث الله نبیا الا رأى الغنم، الله تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه آن پیامبر قبل از پیامبریش چوپانی کرده، چوپان گله بوده، گوسفند. فقال اصحابه و انت، یاران پیامبر گفتند یا رسول الله هم همچنین؟ قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه، فرمود بله من هم قبل از پیامبری برای اهل مکه چوپانی میکردم، برای اهل مکه چوپانی میکردم و در مقابل آن مقدار کمی دستمزد به من میدادند، قراریط خیلی کم، یک دوازدهم یک درهم میشه قیرات، یک دوازدهم یک درهم، یک درهم و دوازده قسمت بکنی یک دوازده همش، یعنی اگر ما بگیم که قدرت پولی یک درهم آن زمان 60 درهم امروز بوده، یک دوازده همش میشه 5 درهم. بعد قراری، یعنی حالا ضرب در 3 4 بکنیم میشه 20 درهم 15 درهم امروز، این اندازه میگرفته و برای مردم چوپانی میکرد. خب چرا حالا امام نووی این حدیث رو در این باب آورده، باب فضیلت گوشه‌گیری؟ چون که در گوشه‌گیری انسان به کمالات میرسه، کمالات معنوی و ایمانی. انسان وقتی با مردم مخلوط میشه و در کنار مردم زندگی میکنه، بدیهای مردم روی انسان تأثیر بد رو میگذاره خاناها، و آن حالتهای ایمانی که به پیامبر دست داد در غار حرا بود، انگامی که به تنهایی میرفت در آنجا خلوت میکرد، کسی باش نبود. پس گوشه‌گیری روی انسان تأثیر مثبت میذاره و هرچه انسان با مردم کمتر معاشرت داشته باشه کمتر تحت تأثیر بدیهای آنها قرار میگیره. و اگر انسان میخواد گوشه‌گیر باشه، خصوصا در آن زمان، لازمش این بوده که برای امرار معاش زندگی خودش چوپانی داشته باشه. پس باید اصطلاحاً با فن و فوت چوپانی آشنا باشه، چون اگر انسان چوپانی بلد نباشه گوسفندان رو ضایع میکنه. و از طرف دیگر پیامبران مسئولیت اداره مردم بر آنها بوده، اینکه چگونه با مردم برخورد داشته باشه، و این نیاز به تمرین داشته که این تمرین را در چوپانی یاد میگرفتن، چگونه با گوسفند برخورد کردن و آنها را اداره کردن به انسان قدرت اداره را یاد میدهد و میتواند بداند که چگونه یک موضوع را کنترل کند. و همچنین آخرین حدیث این باب هم حدیثی است که ابو هریره روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود من خیر معاش الناس لهم، یکی از بهترین سرمایه های زندگی مردم که با آن زندگی خود را سپری میکنن معاش، رجل ممسکن عنان فرسه فی سبیل الله، انسانی است که افسار اسب خود را گرفته بر روی اسبش فی سبیل الله سوار است، یطیر علی متنه، بر پشت اسب سوار است و پرواز میکند، پرواز یعنی سرعت بالا گرفتن، با سرعت میتازد. كلما سمع هيئه او فزعه طار عليه، هرگاه که صدایی بشنود که آن صدا دلالت بر جهاد فی سبیل الله داشته باشد، تردد به او دست نمیدهد، سریع بر اسب خود سوار میشود و میتازد. یبتغی القتل او الموت مظانه، این انسان به دنبال چیست؟ به دنبال این است که در راه دین الله کشته شود، به دنبال قتل است، میخواد بمیرد، فی سبیل الله کشته شود، آن هم در مظان خودش، یعنی در جاهایی که ظن و گمان کشته شدن فی سبیل الله وجود دارد، یعنی در جنگ با مشرکینی که صورت میگرفت. او رجل فی غنیمه فی راس شعفه من هذه الشعف، اگر این قدرت رو نداره که مجاهد باشه، گوسفند خودش رو برداره، غنیمتن چند تا گوسفند داره و میره سر قله کوی زندگی میکنه، او بطن واد من هذه الاوديه، یا در دل دره یا زمین دره ها، جا یعنی برای خودش انتخاب میکنه در بیابان، یقیم الصلاه نمازش رو میخونه، و یؤتی الزکا و زکات واجبش هم میده، و یعبد ربه و پروردگارش رو عبادت میکنه، حتی یأتیه الیقین، تا اینکه مرگ او فرا برسد. لیس من الناس الا فی خیر، در مقابل مردم این انسان جز اینکه آدم خوبی باشد چیزی دیگری نیست، تنها داره زندگی میکنه، با مردم اصلا مخلوط نیست که بخواد بدی به مردم برسونه. این هم یکی از بهترین حالت هاییست که انسان ممکنه داشته باشه. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که ما را از تمام فتنه ها در حفظ و پناه خود نگه دارد، ما و خانواده من و فرزندان من را حفظ کند و این گونه نباشد که دچار فتنه گردیم که دین خود را در آن فتنه از دست بدهیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.